ساعت 8 شب. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در ادامه برنامه در پروگرام این حق من است با همکارم جاوید نعیمی و مهمانانش خواهید بود، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه حکومت طالبان می گوید امور سفارت افغانستان در تهران امروز رسما به دیپلماتان آنها سپرده شد. معاون سخنگوی وزارت خارجه حافظ ضیاء احمد به رسانه‌ها گفت که امروز صبح 7 دیپلمات آنها عازم تهران شدند.
به منظور جلوگیری از هر گونه اختلال یا تأخیر در خدمات سفارت برای افغانهای مقیم ایران، وزارت امور خارجه امروز تصمیم گرفت تا یک تیم 7 نفره متشکل از دیپلمات‌های مجرب از کابل را به سفارت افغانستان در تهران اعزام کند تا امراه با شارژ دافیر جدید به شهروندان خود خدمات ارائه نمایند.
دیروز دیپلمات‌های قبلی افغان از سفارت در تهران بیرون شدند و کلید و وسایل دیگر سفارت را به مقامات وزارت خارجه ایران تسلیم کردند. حکومت طالبان ارسال دیپلمات‌های خود به تهران را یک گام مثبت در رابطه دو کشور عنوان می کند. اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد با انتقادهای شدید بر روسیه به خاطر هجوم نظامی این کشور بر اوکراین امروز در ژنو آغاز شد. در آغاز این اجلاس که از 27 فوریه تا 4 اپریل ادامه می‌یابد، سرمنشی ملل متحد آنتونیو گوترش گفت که تقریبا 100 میلیون انسان در سال گذشته به خاطر بحران‌ها مجبور به ترک خانه‌های خود شدند که یک رقم بی‌سابقه می‌باشد. به گفته او، منشور حقوق بشر ملل متحد از هر طرف تحت هجوم قرار دارد. او تأکید نمود که تهاجم روسیه بر اوکراین بزرگترین بحران نقض حقوق بشر را در عصر حاضر ایجاد کرده است. از جمله او به کشته شدن تعداد زیاد مردم، بیجا شدن افراد، حملات بر افراد و زیربناهای ملکی و مشکلات دیگر در این جنگ اشاره نمود. در این اجلاس روی موضوعات حقوق بشر در کشورهای دیگر هم بحث و گفتگو می شود. کانادا به ارتباط سرکوب تظاهرات در ایران 12 مقام ارشد سپاه بازداران و نیروهای امنیتی این کشور را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرد. وزارت خارجه کانادا روز دوشنبه گفت که اسماعیل زارعی کوشا والی کردستان، یک جنرال سپاه به نام سید صادق حسینی و مرتضی میرآقایی قماندان نیروهای بسیجی در سنندج از جمله کسانی هستند که تحریم شدند. اعتراضات در ایران به دنبال کشته شدن مهسا امینی، زن 22 ساله، در توقیف پلیس گشت ارشاد آغاز و چندین ماه ادامه یافت. او ظاهرا به خاطر رعایت نکردن حجاب بازداشت شده بود، اگرچه خانواده و حامیان مهسا گفتند که او در اثر لتوکوب پلیس جان باخت، ولی مقامات ایران گفتند که وی بیماری ضمنی داشت. و دو تن از کارکنان مؤسسات امدادرسان در نتیجه حملات نیروهای روسی در شرق اوکراین امروز جان باختند. سرهی حامالی، حکمران همسایه نظامی خمیلنیتسکی در شرق اوکراین، روز دوشنبه گفت یک کارمند مؤسسات امدادرسان در اثر حملات تیاره‌های بدون سرنشین روسی کشته و دیگری که شب گذشته در اثر حمله راکتی زخمی شده بود امروز جان باخت. از سوی دیگر قماندانی اردوی اوکراین میگوید که نیروهای این کشور شب گذشته از جمله 14 تیاره روسی بدون سرنشین 11 را سرنگون کردند. پایان اخبار.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
سلام، خوش آمدید به برنامه امروز این حق من است. اعلامیه جهانی حقوق بشر که یک سند با اعتبار بین المللی است، از سوی اجلاس عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده که حقوق آزادی های همه شهروندان را در هر نقطه از جهان تضمین می کند. اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در 10 دسامبر سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر را در پاریس اعلام کرد. از میان 58 عضو اسامبله سازمان ملل متحد، 48 کشور این مسوده را تایید کردند و شمول حکومت آن وقت افغانستان. ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر برخورد تبعیض‌آمیز را در قومیت، زبان، دین، قبیله، جای، جنسیت و عمر ممنوع قرار داده. اعلامیه همچنان شهروندان را مستحق هر گونه حق انتخاب می‌داند. اما یا در افغانستان همه به ویژه زنان و دختران حق انتخاب را دارند؟ در سرزمینی که در بیش از 4 دهه گذشته جنگ جریان داشته، این سو فرهنگای سنتی هم حاکم بوده، کدام حق انتخاب برای بانوان داده می شود؟ آیا یک دختر می تواند همسر آینده و شریک زندگیش را انتخاب کند؟ شاید برای برخی ها پذیرفتنی باشد و برخی ها مخالف باشند، اما در افغانستان ممکن خانواده ها به دخترانشان حتی حق انتخاب خوردن و پوشیدن را ندهند، چی رسد به حق انتخاب همسر آینده. این فرهنگ تا چی زمان حاکم خواهد بود؟ چه قصه ها و سرگذشت های از بانوان آسیب دیده در این راستا وجود دارد؟ پیامدها از ادامه محدودیت ها بر زنان و ندادن حق انتخاب برای آنها چی خواهد بود؟ همین ها را در برنامه حاضر به بحث خواهیم گرفت. 3 مهمان در برنامه داریم با خود: ترنم سعیدی، یکی از زنان معترض و فعال حقوق زنان، عروج حکیمی، خبرنگار آزاد و فعال امور بشری، و یعقوب مانگار، فعال حقوق زن، که همه با ما خوشبختانه وصل هستند. من جاوید نعیمی در این برنامه میزبان شما هستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدین به برنامه. بانو ترنم سعیدی، نخست با شما، یک دختر افغان در کدام موارد حق انتخاب داره؟
بله، سلام و وقت بخیر خدمت شما مهمان عزیز و شنونده محترم. متاسفانه دختر افغانستان از سالیان دور این نبوده که فعلا ما ببینیم شرایط فعلی باعث محروم شدن دخترها از حق و حقوقشان شده. دختران در افغانستان از زمانی که به دنیا می آیند، وقتی که می فهمن نوزاد دختر هست، اصلا یک غم بزرگی در دل خانواده ها جا می گرفته و متاسفانه او حقی که برای یک انسان داده میشه یا برای یک پسر داده میشه در افغانستان برای دختر داده نمیشه و او دختر از زمانی که بدون میایه در مثل یک انسان درجه دوم، یک فرزند درجه دوم هست و همیشه یک فرزند پسر از او پیشی میگیره در همه موارد، از جمله خوراک، پوشاک، رسیدگی و تحصیل و ازدواج و آزادی فردی و حتی ارث و میراث. در تمامی موارد یک پسر در افغانستان از دختر سرتر بوده و حق و حقوق بیشتری داره. و اما بودن در طول 20 سال گذشته، خب دختران زیادی به او حق و حقوق اولیهشان تانستن دسترسی پیدا کنن، حتی اگر برای همه حقوقشان دسترسی پیدا نکردن تانستن حق تحصیل بگیرن، حق حقوق اسلامی که در اسلام برشان گفته شده بنابر همون شرایط اسلامی که در افغانستان حاکم بود تانستن رو دسترسی پیدا کنن، که متاسفانه در طول 19 ماه گذشته از زمان تسلط طالبان در افغانستان اونمو حقوقی که با هزاران جنگیدن و با هزاران زحمات و سختی ها زنان افغانستان به دست آورده بودن، او هم از اینا سلب شد و متاسفانه فعلا زن در افغانستان هیچ جایگاهی نداره و اصلا زن به حساب نمی آید. متاسفانه افغانستان یک کشور تک جنسیتی و بسیار خشن که هیچ زن بر زن اصلا ارزش قائل نیستن و زنها را نمی بینند و متاسفانه هیچ همین سازمان ملل یا همین سازمان حقوق بشر در طول 19 ماه گذشته هیچ کاری نکردن بر علیه جنایت‌های علنی و آشکاری که طالبان بر زن افغانستان دارن اعمال میکنن، سکوت اختیار کردن و متاسفانه تا به امروز کاری انجام ندادن.
تشکر. خب دو مهمان دیگر ما هم وصل هستن. بانو عروج حکیمی، فکر میکنه این آنه از دختران که در افغانستان حق انتخاب همسرشان را دارن خیلی انگشت شمار است یا ای که چنین فرهنگ در آینده ها توسعه هم خواهد یافت؟
سلام بر شما و مهمانان عزیزتان و همچنان شنونده های خوب برنامه. البته با توجه به وضعیتی که ما در افغانستان فعلا شاهد هستیم و شمار انگشت شماری که از دخترها بودن حق انتخاب داشتن بخصوص در قسمت ازدواج اگر ما فکر کنیم، من فکر میکنم بعد از این او نمیتونه که شمار بیشتر شود، بلکه من فکر میکنم که انگیزه روز به روز از خانم‌ها گرفته شده، از زنان افغان گرفته میشه و دیگه حتی فامیلا بیشتر و بیشتر بالایشان قیدگیری ها به اصطلاح سختگیری های ایجاد خواهد کردن و تحمیل خواهد کردن و زنان افغان یا دختران افغان مجبور می سازن و ازدواج اجباری، چرا که چند روز پیش ما خودم شاهد بودیم در یکی از ولایات افغانستان بنابر شرایط ناگوار که در ولایت فعلا حاکم هست، متاسفانه یک دختر جوان به یک کس داده شد و نامزد شد که اصلا در مورد او پسر معلومات کافی نداشت. فقط می فهمید که نامی از او پسر چیست و در کجا زندگی می کند. ببینین شرایط فعلا در افغانستان قسم آمده که حالا حتی تحصیل کرده های ما اینمی حق ازشان گرفته شده و فامیل با فامیل اونا هم نمیتونن استدلال کنن، به خاطر که تا بخواین فامیل قانع بسازن، فامیل از وضعیت ناگوار امنیتی و موضوعاتی که در کل در افغانستان جریان داره بحث میکنن و به دهن دختر زده میشه که بنا به این شرایط شما نمیتونن که پا فراتر بگذارین به این شرایط و حق انتخاب شوهر به شما داده شود. هر اون کسی که پیش میایه خوش میایه متاسفانه و لبای گفته میشه، اصلا بکگراند خانواده پسر چک نمیشه، اصلا به این دقت نمیشه که دختر با چی انگیزه داشته که ازدواج اگر میخواه بکنه با چی یک شخصی باید ازدواج کنه، اصلا یک آینده پیش خودش داشته و بر خود چی رویاهایی را بافته. متاسفانه فعلا مدت یک وضعیت قرار داریم و با نظر داشت که همین شرایط فکر نمی کنم که شمار انگشت شمار بودن از زنان افغانستان یا دختران افغانستان که حداقل مبارزه می کردن برای تامین حقوق اساسیشان که یکی از ازدواج است، بعد از این رو هم بتانند که به این مبارزات ادامه بدن، چون فامیل بزرگترین مانع سرزایشان هست. فعلا
تشکر. و بانو یاقود مانگار شما هم خوش آمدین. فکر میکنین آیا خانواده ها در افغانستان از حق انتخاب فرزندان دخترشان میدانن؟ چی را اونا ترجیح میدن و چی را اونا نمیخواند؟
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و مهمانای گرامی و همچنان شنونده های عزیز. قسمی که همه ما و شما در جریان هستیم که حق انتخاب برای دخترها داده نمیشه و نداده شده هنوز و به خصوص در افغانستان. در افغانستان فکر میکنم ارزش یک دختر نسبت در قبال پیسه کم است. او قدر که برای پول و
چرا فکر میکنین چونین است؟
مادی ما چطور فکر میکنیم؟
بله، چرا فکر میکنین چونین است؟
خب میبینیم، عملا میبینیم سر دخترای افغانستان و همچنان سر خود ما میبینیم، در خانواده ها میبینیم، شاهد هر روز جنایت مرد و زن ستیزی ما هستیم، درون جامعه نفس میکشیم و هر روز ما تجربه میکنیم که سر دخترای افغان یکی حق انتخاب شوهر نداره و حق انتخاب چگونگی زندگی نداره، خیلی چی حتی به شکل یک انسان دیده نمیشه.
تشکر میکنم بانو یاقود مانگار. بر میگردم به شما هم. خب بانو سیدی چی فکر میکنین این محدودیت ها از کجا منشأ میگیره، این فرهنگ ندادن حق انتخاب به دختران در خانواده ها؟
ببینید یکی که بحث اسلام هست که متاسفانه او اسلامی که باید در گوش مردم افغانستان خوانده نشد و آموزش داده نشد و آموزه های اسلامی همراه شد با افراطیت و سنت ها و عرف های بسیار افراطی و دست و پاگیر که مردم افغانستان متاسفانه سالیان سال هست که او را به دوش می کشند و به هیچ عنوان نمی خواهند که از او دست بردارند و تنها راه در رو و تنها بهانه ای هم که وقتی کسی بیاره و مخالفت کنه با اینا بحث اسلام پیش میکشن، در حالی که واقعا چنین نبود. حتی پیغمبر هم زمانی که بر حضرت فاطمه خواستگاران زیادی آمد برش حق انتخاب داد که چه کسی را دوست داری و واقعا اون چیزی که باید از اسلام ما برداشت نکردیم در افغانستان و در ورای اسلام باز او عرف ها و او سنت ها این مردم میره میگن مردم رو میگن برای مردم افغانستان بسیار زیاد اهمیت داره و متاسفانه امروز به قول دوست ما که گفت ارزش دختر بسیار ارزش کمی هست در مقابل هر چیزی. ببینید وقتی به یک خانواده فشار مالی وارد می شود، اگر این خانواده 6 تا اولاد داشته باشه، 5 تاش پسر باشه، یکی دختر داشته باشه، اولین گزینه که در ذهن خانواده میرسه این است که فرزند دختر رو ببریم، حالا یا به یک کسی بدیم یا به شوهر بدیم یا به هر دلیل دیگه اون دختر رو به فروش میذارن، حتی گاهی هم رو حراج میکنن، اعلام میکنن تا کسی بیاد اون دختر بگیره. متاسفانه در افغانستان اینقدر مردم خواهان این موضوع هستن که به محض اینکه کسی دخترش اعلام کنه که من میخوام یه شوهر بتونم، یا هزاران نفر آماده هستن که حتی اگه پیسه هم نداشته باشه میره قرض میگیره که بیا یکی رو بگیره ببره. ببینیم متاسفانه سرمنشه تمام این مشکلات او آموزه ها و او آموزش های نادرستی هست که ما از دینمان داریم و بهانه اسلامی بودن، بهانه ای که در اسلام زن ارزش دومه داره، بهانه ای که در اسلام زن باید مطیع مرد باشه، بهانه ای که در اسلام دختر نباید حق ایره داشته باشه، دختر نباید حق قبر داشته باشه، و بعد از او هم حتی او حق اسلامی که برای دختر داده شده حداقل او 20% یا حتی اون 15% هم که اسلام برای دختر حق داده او هم
پس یعنی از امو تفسیری که تفسیر اصلی که فکر میکنین باید از اسلام وجود داشته باشه در نبض جامعه چون این تفسیر به صورت کامل برشان به تصویر کشیده نشده و بعضی ها فردی یا هم ممکن از یک کس مانند یک امام در مسجد الهام میگیرن و یا چند تن از مردان یک خانواده در مورد سرنوشت یک دختر بدون آگاهی خودش تصمیم میگیرن، چون این میخواین بگوین بانو سعیدی؟
صد درصد. ببینین ما یک قصه میکنم، یک زمانی ما از بامیان طرف کابل میامدیم در بین را در متر دلیور بحث ما را که میدید، ما چند تا خانم بودیم که رفته بودیم به خاطر برنامه شبی با بودا بعد برمیگشتیم. بر ما قصه میکرد که من دختر، من 3 تا دختر دارم و یک دختر من 16 ساله شده، من دیگه تا سنف 8 او درس خوندم، من دیگه اون نموندیم. چرا در نموندیم تا سنف 8 درس خوندم؟ گفت میخوام میمانیم درس میخوام. گفت ملای مسجد ما بر ما اعلام کرده که دخترای شما نباید درس بخونن و او وقت ازدواجش رسیده. یک ملای مسجد میآید و تصمیم میگیره برای یک دختر و خود از اون دختر حق نداره و پدر برادر و مادر اون دختر خود بیخی هم نداره، پدرش هم حتی اختیار کامل زندگی خود داده از سمبولای مسجد. همین عالمان دینی که در افغانستان هستن و ادعا میکنن مدعی از هستن که ما عالم دین هستیم، از کدام مدرسه، از کدام دانشگاه اسلامی، از کجا فارغ التحصیل شدن؟ اینا چه چیزی رو درس خواندن بجز از اینکه رفته باشن در مساجد 4 تا کلمه قرآن پیش یک ملای خوانده باشن به طور سنتی؟ ما متاسفانه نداریم اشخاص عالم آگاهی. کشورهای اسلامی زیادی هست، شما مالزی ها رو سعی کنین، اندونزی ها رو سعی کنین، هند، پاکستان، چه میفهم دور نمیریم، ایران و خیلی کشورهای دیگه. درست است که سختی و مشکلات خدا داره، قطر، عربستان، چقدر حالا فعلا در طول این 5 سال گذشته و زن آزادی داده، فعلا حق و حقوقش رو داده میدن. نداریم ما برداشت درست از او اسلامیت نداریم، اما در کنار از این اصلا برداشت درست مردم افغانستان متاسفانه از انسانیت و حق زن ندارند. حتی بر زن اجازه داده نمیشه که ارثیه خودش، ارثیه که حقش هست از همون پدر و مادر هست، حق نداره بگیره. اگه یک دختری ارث خود طلب کنه میگن این دختر بی حیا شده، این دختر اینقدر اون دختر سرکوفت میخوره از شوهر طرف که حتی او بیچاره میشرمه که بگه من حق ارث من میخوام.
بله، خب جامعه بدون شک سنتی است و فرهنگ سنتی حاکم بوده و بالاخره در یک دموکراسی نوپایی که در افغانستان حاکم شده بود یا داشت به طرف حاکمیت میرفت خیلی موانع ایجاد شد و حالا ظاهرا دستاوردها در یک انزوای نامعلوم و مبهم قرار گرفته. تشکر بانو سعیدی، به شما برمیگردم. خانم حکیمی، چرا با دختران در افغانستان بیشتر از پسران البته در خردسالی گفته میشه چی باید بکنن چی نکنن و همین محدودیت بالاخره یک جا با اونا بزرگ و بزرگتر شده میره؟
من فکر میکنم که اولا نیاز بسیار زیاد است به خانواده ها آنچه دین حقوق را بر زنان و دختران در نظر گرفته خود آگاه بسازن. تا زمانی که پدر یک خانواده چون رئیس خانواده هر افغان پدرش پنداشته میشه، معلومات کافی نداشته باشه در مورد حقوق انسانی دختر خود، قسمی که در مورد پسر خود میدانه، من فکر میکنم هیچ چیز نمیکنه که واقعا با چهار حرفی که از بیرون شنیده میشه تغییر بیاید. تغییرات اساسی و بنیادی از خانه من فکر میکنم ایجاد میشه و شروع میشه. ولی ما متاسفانه من هم میخوایم از 20 سال گذشته زیاد هم در قسمت حقوق زنان دفاع بکنم، برای که ما در چارچوب شهر کابل نمیتونیم همه افغانستان خلاصه بکنیم. درست است در افغانستان 34 ولایت است، ولی ما آزادی هایی که در کابل برای زنان کابل داشتیم متاسفانه بر ولایات ما نداشتیم. این مشکلات بیشتر و بیشتر دامنگیر ولایات بوده و سالیان دراز است که جریان داره و متاسفانه پس از سقوط خب ما برگشتیم به تاریخ عربستان قبل از اسلام که حالا دیگر دختر به حیث یک انسان مستقل و آزاد دیده نمیشه در افغانستان و اون بخد به حیث یک مال، به حیث یک شی دیده میشه که قسم دوستا گفتن با یک مقدار مبلغ بسیار ناچیز حتی به فروش میرسن، مثل که یک جنس از خانه رو بخوای بفروشی. ببینن در افغانستان متاسفانه حتی که خانواده هایی که خود تحصیل کرده و روشن فکر میدانن آنچنانی که باید روشن فکر باشن و در قبال دختران خود تصمیم بگیرن نمیتونن، چرا که یک نوع تعصب به ذهن هر افغان، هر مرد افغان متاسفانه وجود دارد در قبال دختر و پسر. در خانواده هایی را ما خودم دیدیم، درست است بالای دخترها و قسمی که زحمت بالای پسرها کشیده شده آزادی های فردی را که حق پسرها هم است به اونا داده شده بر دخترها داده نشده. مثلا بر دخترها گفتن میشه از خردی از سن 8 یا 9 سالگی بچه‌ام شام شد بیرون نرو، بر دختر مناسب نیست بعد از شام بیرون باشد. اما اگر یک بچه بعد از شام تا ساعت 10 بجه شب بیرون میمانه خانواده ها با هیچ مشکل ندارند. چرا چنین چیزی باید باشد؟ اگر در یک خانواده دختر و پسر هر دویش با همون تربیه خانوادگی بزرگ میشه، با همون تربیه که پدر به پسر میته به دختر هم میته بزرگ میشه،
بنو حکیمی یکی از مسائل مسئولیت هست. در کشورهای غربی حالا میگن مهمترین چیز، حتی در بعض از یافته ها و رساله های زینا نوشته شده که بیشتر از صحت مسئولیت و امنیت مهمتر است، به خاطر که شما اگر مسئول نباشین به خاطر درمان یک بیماری هم از خانه تان بیرون شده نمیتونین. حالا زمانی که در افغانستان مسئولیت خیلی زیاد در گذشته وجود نداشت، مثلا ترس آدم ربایی و اختطاف یا نمیدانم به هر بهانه ای که بود، یا بیشتر شاید دختران آسیب پذیر میشدن، فکر میکنین چنین یک دلیل هم باعث نگرانی خانواده ها بوده میتونست، یا ای که نه باز هم امو بحث اساس و بنیاد مسئله فرهنگی و سنتی است؟
دقیقاً ببینید نیمی صاحب، من فکر میکنم که باز هم ریشه میگیره به فرهنگ ما برمیگرده. چرا یک جامعه مسئول نمیباشه برای دختران؟ چرا هر اتفاق بعد بر یک دختر باید در یک جامعه بفته نه یک پسر؟ دلیل شما میاست پشت هر آدم ربایی شما اگر ببینید دست یک مرد است متاسفانه. پشت هر مرا ببخشید که همه رو میگم چون در افغانستان واقعا چنین چیزی بوده و ما هم شما شاهدش هستیم، پشت هر اختطاف یک مرد وجود داره، یک تیم از مرد وجود دارن. اگر بالا یک دختر تجاوز میشه تیم از مرد دست داشته، به همین ترتیب اگر ازدواج اجباری صورت میگیره از طرف مردا تحمیل شده بالای و دختر و ازدواج اجباری صورت گرفته. پس ببینیم جامعه را ما خود ما بدست خود غیر مسئول می ساتیم برای دختران. اگر اون چنان تأکیده که بالای دختران ما داریم، بالای پسران ما را هم داشته باشیم و برای پسرها هم بگوییم که شما اینی حقتان است، اینی حق خواهر دارد. اگر بخواین حق خودتان حفظ باشه، هدر قدم اول حق خواهر خود را رعایت بکنین. حق خواهر خود وقتی یک پسر رعایت کنه او هیچ زمانی به خود اجازه نمیده که حق دختر همسه خود زیر پای بکنه، حق دختران جامعه خود زیر پای بکنه. بس من فکر میکنم همه چیز برمیگرده دوباره به مو فرهنگ نادرسته که در افغانستان متاسفانه رایج بوده سالیان دراز با تاریخچه 5000 ساله و بیشتر از این که ما داریم و همچنان ما میبینیم تعصبات که درون خانواده وجود داره اونا خودش زمینه سازی میکنه تا جامعه غیر مسئول باشه برای زنان. و متاسفانه ما هر سال و مثل این سالهای گذشته سالهای پیش رو سالهای فراوان دیگه را همچنان در یک جامعه زندگی کنیم که برای دختران مسئول نباشه و همیشه قربانی از ما گرفته شما.
تشکر میکنم. بانو مانگار، فکر میکنین چقدر مردها در خانواده ها مکلفیت های در قبال فرزندان دخترشان دارن یا در قبال تمام اعضای زن در خانواده ایشان و چقدرش را در افغانستان فکر میکنین اونا بجا میکنن اگر به صورت تقریبی فکر کنین شما؟
قسمی که ما در خانواده خود و همچنان دوستا و همچنان کسایی که دور است ما مشاهده میکنیم، تفاوت‌ها در خانواده ها زیاد است و همچنان در مردهای افغانستان همه‌شون میداند، خوب میفهمد که جایگاه زن و جایگاه دختر چی است، ولی اینی فرهنگ حاکم اینا را منحرف میکنه. خود میدانن که حق دختر مثلا فرق بین دختر و پسر نیست، همه انسان است، ولی باز هم این زیر تاثیر فرهنگ میره. مثلا میگه که کس که نام دهد فرمان دهد. یک مثال مردها در خانواده هاست، میگه که ما مرد هستیم، ما اونم قسم که نفقه شما را تهیه میکنیم، اونم خبر اختیار داریم که مثلا یک دختر خود با یک مردی، یک دختر 18 ساله را در مردی 50 ساله بدیم یا در 60 ساله بدیم، اختیارش داریم. یا مثلا خانم خورد اگر اجازه بدیم که بیرون برایه یا ندیم. اینی رقم خود اینی اختیار کل میدانم، به خاطر که اینی زیر تاثیر این فرهنگ رفته.
بله. و فکر میکنین که خب از خود شما بشنیم، آیا شما خودتان بانو مانگار در خانواده حق انتخاب داشتین یا دارین تا حالا، یا باز هم من میگم به عنوان یک انگشت ششم یا به عنوان یک عضو که در خانواده خیلی حق نداشته اما به صورت نسبی از حقوق بنیادی تان برخوردار بودین در خانواده؟
در خانواده خود بله بودم و هیچ وقتی پدر ما فرق بین پسر و دختر نورده، هیچ وقتی پدر ما نورده. اما این بازم برمیگردیم در روی فرهنگ. بعض وقتا میگه مثلا دختر های فلانه، یک مثال میگه دختر همسایه میگه اینی رقم است، ما شما را ماندیم ولی فکر نکنین که ما هیچ چیز نمیفهمم یا شما نمیتونم که مثلا کار بکنم یا بزنم شما را یا مثلا یک قویدادی وز کنیم سر شما. اینی گفه را میزنم بخاطر که یک تهدیدی باشه پشت ما، ولی ما این وقتی مثلا از ناحیه پدر یا برادر اینی چیزار ندیدیم که مثلا ما را تهدید کرده باشه. وقتی بود زمانای قدیم مثلا اینی از این سال در دیگه سال خیلی فرق کرده، هر قدر ما کلان شدیم همه قدر به ما احترام گذاشته و حقی که برای یک دختر همسایه داده نمیشه برای ما داده شده. ما از خانواده خود خود راضی هستیم و امروز اگر ما امروز در رسانه شرکت میکنیم، اگر مدافع حقوق زن هستیم، ما اجازه از طرف پدر برادر داده شدیم که تا این مرحله را آمدیم پیش و میبینیم که مثلا جامعه خراب است، باید میگیم کلی مثلا حقی که پدرم برای ما داده باید برای دختر هم پدرش بده. برای یک دختری که امروز حق نداره که مذهب بره، حق نداره که حتی یک کار هنری خورد در نمایش بذاره، ولی ما این میره میخوان برای دختر همسایه هم پدرش اجازه بده. برای این جامعه، کل جامعه باید این رقم بره آگاه.
و چقدر زمان خواهد گرفت بانو مانگار که شما به دختران همسایه تان، دختران منطقه تان در امو اجتماعی که هستین ای فرهنگ به سوی نهادی نشدن بره و شما چقدر همکاری کرده میتونن، چقدر فکر میکنین زمانگیر خواهد بود این سفر در این مسیر طولانی؟
والا در افغانستان تایی چند دهه که نشده و هنوزم ما تشکر میکنم از خواهرایی که مدافع حقوق زن بوده و ما مگر امروز حقی ناچیزی ره که ما هنوزم داریم در بیاد. ما مدیونی زنانی هستیم که از سالهای سال بنامی مدافع حقوق زن فریاد زده و حق از ما را خواسته و امروز ما در مرحله رسیدیم که ما میتونیم بتوانیم مثلا صدای صدهای دیگه شویم. این می تو مرحله مرحله و زمان کار داره. میگه حق دادنی نیست، حق گرفته نیست. ما باید حق خود بگیریم، ما باید مبارزه بکنیم، ما باید از این فرهنگی چی بگوییم، اگر زیاد روی فرهنگ چی بگوییم بر بگردیم، فرهنگ بد بگوییم، بازم بعد است. در جامعه افغانستان قرار داریم، در چارچوبات
نه ضرور نیست ما روی فرهنگ انتقاد بکنیم. اصلاحات خودی هم می آید. حالا اگر تنها مسئله فرهنگ می بود، خانواده شما برای شما چگونه اجازه می داد که پس شما هم محدود می شدین؟ بالاخره این حق انتخاب برای خانواده هاست. بر می گرده
بله اصلاحات میگه از اول باید از خود شروع کنی. هر کی میخواد که برای دخترم پایه حق بخواد، باید اول خود چه حق اصلی خود بگیره، نه از دخترم پایه. مثلا ما اگر حق خود را میقدر گرفتن، نه ما حق ما میگم که ما حق ناچیز خود گرفتیم. ما اوت مثلا چیزی که پدر باید میداد برای ما نداده، چیزی را که ما میخواستیم نکرده، ولی که نسبت به دیگران خوبتر است. اسبت به دیگران ما بالاتر میبینیم، ما فکر میکنیم که بله.
تشکر. خب بانو مانگار به شما و بانو عروج حکیمی برمیگردیم. حالا از ترنم سعیدی بشنیم که شما چی فکر میکنین به صورت مقایسه ای اگر ببینیم. حالا صحبت کردیم در مورد مکلفیت خانواده ها و ای که چقدر باید خانواده ها آگاه باشن و جامعه، خب بدون شک تغییرش مشکل خواهد بود، اما زنان و دختران افغان در کل چقدر از حقوقشان به ویژه حق انتخاب آگاه هستند؟
ببینید در طول 20 سال گذشته که ما نظام جمهوریت داشتیم در افغانستان و حاکمیت دموکراسی بود، بالاخره اون دموکراسی نسبی که حالا از لحاظ قانونی داده شده بود، اما از لحاظ فرهنگی باز هم در مورد تطبیقش مشکلات زیادی وجود داشت در افغانستان. اصل مشکل چی است؟ در افغانستان 20 سال فرصت داشتیم که روی روان مردهای افغانستان کار شود، اما تمام تمرکز و تمام پروژه ها به خاطر بیرون کردن زن ها از خانه ها بود. متاسفانه پروژه های 6 ماهه، پروژه های 3 ماهه، پروژه های 1 ساله و 2 ساله، پروژه های کوتاه مدت که یک زنی که تمام عمر در خانه بود، او را صرفا آوردن از خانه بیرونش ساختن، در اجتماع واردش کردن و همونجا در اجتماع رها کردن. ما ماندیم. اگر همی توانایی ده همی وقت یعنی هزینه سر مردای افغانستان می شد، یعنی آگاهی دهی برای مردای افغانستان می شد، کلاس های ارتقای ظرفیت برای مردای افغانستان دایر می شد، مطمئنن ما امروز یک جامعه بهتری داشتیم. ذهنیت حاکم طالبانی نبود. مشکل امروز ما مشکل 100,000 یا چه می کنم 50,000-60,000 طالب نیست. مشکل امروز افغانستان بیش از 25 میلیون ذهنیت طالبانی که در افغانستان حاکمه. طالب چطور آمد به این راحتی در طول یک روز تمام کابل مسلط شد و افغانستان گرفت؟ ذهنیت حاکمی که در افغانستان وجود داشت باعث شد که اینمی طالب یا اینمی ایدئولوژی طالب پیش از پیش جا بگیره در بین مردم، پیش از پیش جا داشت و صرفا یه چند نفری آمدن به نام طالب در افغانستان و نشستن و سر خود رفت که امروز تمام زندگی را سیاه کرده. مشکل اصلی ما مردم این نیست که زنها آگاهی ندارن، مشکل اصلی ما این هست که مردها آگاهی ندارن. اگر در مکاتب برای یک طفل از کلاس اول از سنف اول برش گفته می شد که برش آموزش داده می شد که خواهر تو انسان هست دقیقا شبیه تو و حق برابری داره دقیقا به اندازه تو و این معلم برش تاکید می کرد بارها و بارها روی ذهنیت از او کار می شد. در کتاب هایی که در معارف و نصاب درسی که در معارف بود برش درس داده می شد و این گفته می شد که شما عقل دارین، منطق دارین، صرفا چشم گوش بسته هر گپ یک مولایی که خودش بی سواد مطلق هست و به خاطر یک لقمه نان هزاران گپ دروغ میزنه، گپ از اون نزنین، خودتون با منطق است.
بانو سیدی فکر نمیکنین که این مقطع، بله این مقطع 20 ساله با گذشت تقریبا چند دهه جنگ و بدبختی و بحران در افغانستان خیلی کم بود؟ چون یک جامعه، تمام جوامع پیشرفته را که در جهان می‌بینیم پس از یک سیر تکاملی رساندن خود را به جایگاهی که دموکراسی را پذیرفتن، آیا در 20 سال فکر میکنین ممکن بود که یک ایدئولوژی 50 ساله مثلا نوسازی شود؟
ببینید 20 سال زمان کمی بود برای پیشرفت یک جامعه، درسته، اما ما باز هم پیشرفت‌های چشمگیری داشتیم در طول این 20 سال، در قسمت ورزش، در قسمت فرهنگ، در قسمت البته نسبی دیگه در شهرهای کلان، در کلان شهرها، در قسمت هنر، رسانه و و و. اما بحث سر چیه؟ بحثی که 20 سال زمان زیادی هست برای تربیت یک شخص. 20 سال یک طفل از وقتی که به دنیا میاد تا زمانی که 20 ساله میشه که اوج احساسات و اوج جوانیش است، برای از وقتی که آموزش داده میشه که دختر یعنی این، او شکل میگیره، او زمانی است که این انسان شکل گرفته میشه و تا زمانی که میگه آهن نرم هست برای از او شکل داده میشه، زمانی که سخت شد برای از او دیگه شکل داده نمیشه. زمانی که یک طفلی که در مکتب میره 7 ساله هست، 20 سال بعد میشه 27 ساله، یعنی دقیقا زمان آموزش و پرورش او شخص است. در طول این مدت میتانستیم ما مردم، کسانی که باید کار میکردن، همین جامعه جهانی روی ذهنیت مردم افغانستان باید کار میکردن، روی ظرفیت سازی مردم افغانستان باید کار میکردن. درسته بعدا میشه مرحله به مرحله پیش رفت، اما پایه‌گذاری اگر میشد امروز ما با این مشکلات روبرو نبودیم که هستیم.
تشکر. بانو حکیمی، حالا فکر میکنین افغانستان در بیش از 4 دهه گذشته درگیر جنگ ها بوده، درگیر مهاجرت ها بوده، بیخانگی و همچنان بحرانی که واقعا یک قسمت بزرگ از مردم را آسیب پذیر کرده، فکر میکنین این چقدر روی زنان و دختران در جامعه تأثیر گذاشته و همچنان در خانواده ها، به خاطر از اینکه بعض از خانواده ها شاید یک نگرانی هم از سرنوشت آینده دخترانشان و اعضای زن در خانواده هایشان داشتند؟
دقیقاً جناب نعیمی صاحب، البته مهاجرت های 40 سال که صورت گرفته و تیت و پاشان شد مردم افغانستان، متاسفانه خانواده ها به هر گوشه و کنار پناه بردن. ببین حالا چالش بزرگ دیگه فرای خانواده ها قرار گرفته، خانواده هایی که در افغانستان یکم زندگی کردن ولی بعدش به خاطر جنگ های داخلی اون امنی ها میرن به خارج و در هر خانواده در افغانستان تعداد دختران بیشتر از پسرانشان است. با او همه قیوداتی که در افغانستان برای دختران مطرح می باشه، وقتی که اونا به خارج میرن به کشور دیگه پناه میبرن، فرهنگ اونا با فرهنگ افغانی کاملا متفاوت است. در مکاتب خارج از افغانستان بعض دختران همچنان از حقوق ابتداییشان تا اساسی ترین حقوق زندگیشان دانه دانه در مکاتب گفته میشه. حتی به دختران به حد در کل به شاگردان مکتب به حد توجه دارن که بارها از طرف استاد گفته میشه اگر در خانواده کسی با شما مشکل داره با لحن تندتر صحبت میکنه، شما میتونین با ما بگوین، شریک بسازین. تعداد زیاد از خانواده های افغان که پس از سقوط متاسفانه مهاجر شدن به سراغ شانه دارم که با امون نحو برخورد در افغانستان با طفلا داشتن، با دختران داشتن، حالا در خارج هم با امون شکل پیش رفتن و دنبال اونا پلیس آمده. حالا که فرهنگ افغانستان با اون فرهنگ خیلی متفاوت است. در افغانستان لد کردن دختران یا در کل تسا یک کار بسیار معمول است، در هر خانواده اتفاق میفته تقریبا، اما در خارج به شکل نیست. حالا اینی یک فرهنگ که با فرهنگ افغانی در تضاد است به اصطلاح و تکبر است، در اینجا ای خودش نگرانی زیاد را بر خانواده های افغانی در خارج از افغانستان ایجاد کرده. اونا حیران هستند که چطور میتونن با اون فرهنگ که بزرگ شدن و حالا در 50 یا 60 سالگی به سر میبرن یا 40 سالگی با یک بالگی چطور میتونن که خودم عیار بسازن با فرهنگ خارج نشینان یا با فرهنگ کشورهای دیگر، و چطور میتونن که به اصطلاح به یک نحو زیر فشار هستن، به خاطر فکر میکنن کنترل خود دیگه از دست میدن و نمیتونن اولادهای خود و دختران خود کنترل کنن. حتی ما سراغ دارم به خانواده هایی که بعد از سقوط رفتن از افغانستان، آره به دنبال ازی هستن که دخترهای خود 16 سال هستن یا 15 سال هستن، با اونا شوهر افغانی پیدا کنن و از زودتر اونا را به اصطلاح ازدواج کنن تا مبادا در خارج به اصطلاح عام بی‌سر نشه دختر و کارهایی نکنه که در فرهنگ افغانی شامل نیست. چرا ما با استفاده از کارهای نیک و خوب در فرهنگ خارج از افغانستان وجود داره استفاده نمی کنیم؟ چرا شیوه زندگیه که سالهای سال منفی بوده و ما در خانواده ها تدبیر کردیم او را نمی خواهیم از خود از نو شروع کنیم و تغییرات مثبت در وجود خود بیاریم تا حداقل در خارج دیگه حالا هر روز دست با غریبان پلیس دست با غریبان ما نباشه و هر روز یک مشکل نام ایجاد نشه. ما فکر میکنم که در کل خانواده هایی که در افغانستان هستن و در خارج از افغانستان حالا به سر میبرن به خاطر فرهنگ نادرسته که سالهای سال تطبیق شده و ما در او فرهنگ بزرگ شدیم و پیر شدیم، فکر میکنم که خودش یک مشکل بسیار اساسی را حالا بر ما ایجاد میکند. هر قسمت دنیا که ما زندگی کنیم دست گریبان هستیم با نکات منفی فرهنگ ما و نمیتونیم با آسانی از او گودال که قرار گرفتیم سالهای سال زندگی ما را سپری کردیم خود رها بسازیم و فرزندان خود همچنان یک پرورش مثبت حالا داده بتانیم.
تشکر میکنم. و خب بانو یاقوت مانگار، پیشتر شما اشاره داشتین در بحث چند دقیقه پیش که بعضی از مردان گویا طرفدار ایدئولوژی طالبان در افغانستان هستند. فکر میکنین یعنی اگر لشکر طالبان رو گفتین خیلی زیاد نیستند، افکار طالبانی در افغانستان زیاد هست، در کدام سطح است فکر میکنین؟ آیا بیشتر مردان در افغانستان به این تفکر هستند که محدودیت باید بالای زنان وضع باشه، حاکم باشه، زنان در ممانعت همیشه قرار داشته باشند از آموزش، کار و بالاخره حق انتخاب از اونا سلب شوه، گرفته شوه؟ چون این مفکوره فکر میکنین در خانواده های افغانستان زیاد هست؟
بله بسیار هم زیاد است. خیلی با فسادی کم کسایی که حتی ماستر و دکتراست ولی بینی باور است که زن باید در خانه باشه، زن باید کار خانه را بکنه، دختر باید تا صنف 12 را بخونه، نهایت چه پانتونه بخونه، دیگه ماستری و دکترا نباید رفت.
حالا خب با معذرت که حالا تا صنف 6 با بالا هم اجازه داده نمیشه.
حالا که همه چیز گرفته شده و قبلا دمی باور بود، بعضی کسایی که واقعا رویش حساب میشد، استاد دانشگاه بود مثلا، ماستر و دکترا بود از کشور خارج، مثلا از هند و یک کشورهای دیگه ماستری گرفته، ولی دمی باور بود زن در خانه باشد، زن باید کار خانه را پیش ببره، مرد که نانوار بود صحیحه دیگه، وقتی که فقط نفقه کار از زن نفقه کار داره، نمیگه خود زن شاید راحت نباشه در کار خانه، شاید کار خانه هم پیش ببره و بخواه کار بکنه. یه حق یک انسانی است که باید داده شوه که اگه انسان خودش تصمیم بگیره آیا ما در خانه باشم یا در بیرون از منزل کار کنم. اما متاسفانه که یه چیز بسیار زیاد در بین مردای افغانستان، حتی انمیزی که بسیار بسیار خوش است، بسیار لذت میبره که و افتخار میکنه فلانه بسیار آدم قوی است، بسیار بسیار حاکمیتی قوی داره، بسیار مدیریتی قوی داره، زنش نمیتونه از خانه برایه، دخترش نمیتونه، نه حتی در محفلهای فامیلی رفته نمیتونه، بسیار مدیریتی
یعنی دوست داره. یک افتخار فکر میکنین هست؟ یک برشان فکر میکنین یک افتخار است و یک دستاورد است زمانی که اعضای زن در خانوادهشان نتونه در مراسم بره یا بیرون از خانه بره؟
بله یه افتخار برای هر مرد افغانستان این افتخار میبینم. مثلا ما میبینم دخترم پایه میخواه که اولی رو جارو زده در کوچه بر کنه، میخواه خواب و خواشاک شیره، برادرش که مثلا دختر 25 ساله است، برادرش 12 ساله میایه میگه در کوچه نبرای من دیگه شد باقی منده شد من نبرم، مثلا خوب چی میکنه؟ قواره میکنه سرش. دختره که 25 ساله است بچه 12 ساله سرش فره میکنه، پسره که 12 ساله چی رو میفهمه؟ یعنی می مثلا آگادیی میشه در خانه، مثلا پدرش مو اخلاق داره، برادر بزرگش هم اخلاق داره، مثلا خواهرش که مادرش میگه که باش که برادر بیایه که تو یعنی کار مثلا خلاف کردی، اونا نباید خبرش نه. اینی چیزا یعنی بسیار زیاد است و ما میبینیم هر روز سرکار ما با خانواده ها هست، میبینیم که اینی مشکلات بسیار در بین خانواده ها زیاد است.
تشکر. خب بانو ترنم سعیدی، فکر میکنین زن تا کی حالا در خانه باشه، دختر تا کی در گوشه از سفره باشه، تا کی محجوب باید باشند و تا کی حق انتخاب نداشته باشند؟
بالاخره باید زنهای امروز افغانستان باید مبارزه کنند، دست از مبارزه نکشند. همینطور که ما تانستیم با دست خالی 19 ماه در برابر بزرگترین تروریستان جهان که طرفداری تمام جهان دارن عملا، ما تانستیم مبارزه کنیم و نگذاشتیم. حداقل اگر جامعه جهانی در خفا با اونا تعامل دارن، اما جرأت از این نکردن هیچ کدام که علنان به رسمیت بشناسند، چون به خاطر جانفشانی زنان معترضی بود که در طول همین 19 ماه گذشته مبارزه کردن و میکنند. متواقع زنان افغانستان هم باید یاد بگیرند، همیشه باید خود آدم یک اقدامی بکنه. بس است دیگه، تا کی چقدر، یعنی تا کی سرکوفت خوردن، تا کی جنس دوم بودن، تا کی منتظر از این بودن که یک شخص دیگه برای تصمیم گرفتن. درست سختی داره، زحمت داره، قربانی دادن داره، اما بدون زحمت هیچ چیز در جهان به دست نمیاد. همین زنان خارجی، ما عملا من کانادا زندگی میکنم میبینم، همین زنان خارجی که امسال اقدر آزادی را دارن، اینا هم نداشتن. 50 سال پیش، نمیفهم 100 سال پیش، در این جامعه هم بسیار سختی و مشکلات بوده، بسیار محدودیت ها بر زن بوده، بسیار تجاوز ها صورت می گیرسته بسیار، اما این مردم مبارزه کردن. این زن ها هم با تمام سختی ها و دشواری ها مبارزه کردن و امروز به زنان قوی تبدیل شدن که اصلا در شهری که من زندگی می کنم شاید مردها اونقدر اختیارکاری ندارن. همگی زن ها هستن، در رأس کار هستن زن ها، حتی کارهای تکنیکی، کارهای زنان قوی که همه کار می کنن، از ساختمان سازی شروع تا کارگری تا سیاست همه.
بله.
ما هم باید ببینیم و یاد بگیریم. اما بحث مرد افغانستان بود، دوست خوب ما اشاره کرد که مرد تحصیل کرده افغانستان هم متاسفانه مرد افغانستانی تا زمانی که افغانستان هست بی‌محابا ذهنیت و ایدئولوژی طالبانی داره. از افغانستان هم که بیرون میشه برای یک مدتی ده، شاید یک 5 سال 6 سال با اونم ذهنیت هست، بعد از اون وقتی که در جامعه متقن میشه و میبینه کم کم
تغییر وارد میشه،
قابل تغییر هست، میشه که کم کم تغییر کنن. مردای افغانستان باید خود کم تر یکم این واژه شاید درست هم نباشه، به هر حال باید انعطاف پذیری خود بیشتر کنن و به زنها احترام بذارن و زنها باید قوی تر باشن، دست از مبارزه نکشن. اگر مبارزه نمی کنن حداقل باید از خانه خود شروع کنن. زن منزوی مریض و روانی و روان پریش میشه و اولاد منزوی به جامعه تبدیل میکنه و تربیت میکنه میده. یک مادر بی سواد و جاهل نمیتونه یک فرزند رسا و یک فرزند مقتدر تربیت کنه.
بله.
کسی که خودش هنوز هیچ چیزی نداره، اون نمیتونه برای دیگری چیزی رو ارائه کنه و برای اون بتوه او را یک انسان قوی وارد جامعه میکنه. ما باید همه چیز از خود ما شروع کنیم. زن و مرد افغانستان اگر میخواهند فردای افغانستان یک افغانستان درست باشه و چنگال تروریستان نجات پیدا کنه، باید متحد باشیم، باید همه با هم دیگه دست به دست هم بدیم، میهن خویش را کنیم آباد.
تشکر، سلامت باشین. و یک یادآوری خیلی کوتاه میکنم که در ایالات متحده آمریکا که امروز به نام دموکراتترین کشور جهان نام برده میشه، تا یک قرن پیش، البته در 4 جون 1919 از طرف کنگرس آمریکا لایحه تصویب شد که از 8 اگست سال بعدیش که 1920 بود، یعنی اگر حساب کنیم نزدیک به 103 سال پیش از امروز، قانون حق رأی به زنان تصویب شد. به این معنا که یعنی تا 103 سال یا 104 سال پیش در ایالات متحده آمریکا هم زنان حق از این را نداشتن که در انتخابات رأی بدن. و همچنان چیزی که حالا میبینیم، معاون رئیس جمهور آمریکا خانم کمالا هارس یک زن است و همچنان 2-3 وزیر خارجه هم زن گذاشته، از جمله هیلری کلینتون و کاندولیزا رایس. خب دوستان و مهمانان عزیز در برنامه حاضر، ما میخوایم برنامه را یک جمع‌بندی هم بکنیم چون آهسته آهسته به لحظات پایانیش نزدیک میشیم. بانو حکیمی، فکر میکنین که زنان و دختران افغان چی زمان حق انتخاب خواهند داشت؟ آیا اگر در کوتاه مدت نباشه، در میان مدت و دراز مدت چون این چیز ممکن هست؟
دقیقا هیچ وقت نمیشه آدم ناامید باشه و زنان مبارز افغان ایره ثابت ساختند. ای 18 ماه گذشته این خودش بیانگر عزیز که چقدر عزم راسخ دارن و زنان افغان میتونن واقعا به حقوق انسانی خود برسن، به آخرت دست پیدا کنن، حق زندگی، حق انتخاب تحصیل، حق انتخاب شوهر، به اصطلاح هر آن حقی که بر یک انسان آزاده در نظر گرفته شده، او حقوق همشان میتونن انشاءالله که به دست بیارن. اما دقیقا به مبارزه طویل مدت ما نیاز خواهد داشتیم و من فکر میکنم که رسانه ها در اینجا میتونه که نقش بسیار مهم و اساسی را به اصطلاح انجام بدن و دست زنان مبارز افغان باید گرفته شود، صدایشان از طریق همین رسانه ها باید که انعکاس داده شود. نمانیم که زنان مبارز افغان مبارزاتشان از مبارزاتشان چشم پوشی صورت بگیره و اونا را در وضعیت که قرار دارن و به اصطلاح جانشان به کف دستشان مانده و به جاده ها میبراین و مبارزه میکنند به خاطر حقوق انسانی خود، به خاطر آنچه که اسلام برشان حتی داده و برشان داده نمیشه. پس لطفاً رسانه ها همچنان باید که اونا را تنها نگذارن و ما امیدوارم وقتی که شجاعت زنان افغان حالا ما به چشم خود دیده به این را به یقین کامل گفتم میتونم که زنان افغانستان همچنان مشاهده روز خود بودیم که به حقوق اساسی و حقوق ابتدایی ترینه که در باید زندجان داده میشه میتونه که برسن انشاءالله.
تشکر میکنم از شما و بانو مانگار از شما میخوایم بپرسم که مبارزه را فکر میکنین در افغانستان در حال حاضر به کدام شیوه ممکن هست با توجه به تاریخچه برخی از کشورهایی که اونا هم حقوق زنان را در گذشته نمیپذیرفتند اما حالا در رأس قدرت این کشورها زنان قرار دارند و اکثرتشان را ما پیامهایشان را هم دیدیم که در مورد افغانستان همواره حمایت کردند از حقوق و همچنان حق آموزش و کار و همچنان ای که باید زنان تنها در خانه نباشند.
در این باره روناس آرا یک جمله خیلی قشنگ گفته دانشمند است. گفته در دنیایی که برای گرفتن حقت مجبوری چند تا وکیل بگیری هرگز منتظر عدالت نباش. ما زنای افغانستان به نظر ما ای که بشینیم که چی وقت حق ما داده میشه اصلا امکان نداره و تغییرات هیچ نمی آیه و همیشه مرد سالاری هست و خواهد مان و ما تنها کار که میکنیم ای است که مبارزه کنیم، بیاین دست به دست هم بدیم، آگاه دهی کنیم، مثلا دست یک خانومی رو بگیریم آگاه دهی کنیم و پیش پدرای ما، پیش برادرای ما بشینیم، آنها رو قناعت بدیم که باید ما اینی رقم اگر شما را مثلا شما دوش با دوش خود بگیرین، ما را همکار خود بگیرین به عنوان خواهرت یا به عنوان همسرت یا به عنوان دختر فکر میکنی که میخوایی که از یک زندگی موفق داشته باشین، دو روز مثلا دو روز که زندگی میکنیم، سه روز زندگی میکنیم، یک زندگی موفق داشته باشیم و فکر میکنم این تنها راهش است که در خانواده ها آگاه دهی شود و زنهای مبارز مبارزه خود بکنه و در بشینیم در یک در میز مذاکره بشینیم و باید قناعت بدیم، باید مبارزه بکنیم، شاید قربانی در اول بشه، قربانی های زیادی داشته باشیم.
بله حاکمان فعلی ظاهرن طالبان البته قناعت نکردن، اینها هم درخواستای جهانی را هم نپذیرفتن، اعتراضهای زنان را هم نپذیرفتن و حتی محدودیت ها بیشتر و بیشتر شده رفت. حالا مبارزه با وجود این هم فکر میکنین تنها میتونه در خانواده ها محدود باشه و از این طریق یعنی یک پیام بزرگتر و فراختر پیشکش شوه؟
بله در درسته که طالب نمیپذیره، درسته که طالب چی وقت میپذیره؟ زمانی که یک فشار بیرونی باید بیاید سرشان. در صورتی که طالب این رقم به نظر من این اندیشه طالب نیست، این سیاست های بیرونی است، این دست در کاران کس که طالب اینجا آورده در شوک قدرت رسانده اینها، ما فکر میکنم این اراده طالب اصلا نیست، یه چیزی است که زنهای افغانستان فعلا طالب ها در گروگان گرفته، یه یک بهانه است دیگه، بهانه ای نداره. ولی هیچ کاری ناممکن در دنیا وجود نداره. ما میتونیم حق خود بگیریم، از پیش طالب هم میگیریم، از پیش یک دیگه هم میگیریم، از پیش عمو کسایی که امروز در چوکی طالب در چوکی قدرت آورده رسانده، که امروز مکاتب در ما بسته کرده، دانشگاه را بسته کرده، از کارها از چوکی وظیفه کشیده. ما امروز فکر میکنیم شاید سختی خود داشته باشد، داره، مثل که دوستای ما در خط مبارزه رفت، روزها و ماها در زندان طالب سپری کرد، این روزا را داره، ولی ما دست از مبارزه نباید بکشیم. ما یک پیام به خواهرای ما این است که از طریق رادیو آزادی اگر ما را میشنوه، یک وقت دست از مبارزه نکشه و همیشه حق خود بخواه. حق دادنی نیست، گرفتنی.
تشکر میکنم از شما و بانو سعیدی. به عنوان پرسش آخر از شما، حالا به نحو همه دستاوردها در وضعیت انزوای ظاهری قرار گرفته، نه از حقوق زنان خبر است و نه هم از مدافعانشان، اکنون فکر میکنین پیامدها برای بانوان چی بوده میتونه؟
ببینید، از یک لحاظ همین که بالاخره درس دانشگاه اینا رخصت کردن خوب شد، چون که تحصیل با نصاب تعلیمی طالبانی اصلا فایده نداره و فکر میکنم که همین که اطفال ما زیر دست طالب کلام نشوند خیلی بهتره و یعنی یک برگ برنده است بر خود ما. خیلی یک سال دو سال، چون طالب بالاخره رفتنی هست، چیزی نیست که ماندگار باشه و بالاخره یک پروژه هست که ختم میشه و تمام این پروژه مرحله به مرحله تطبیق شده نیست. این همین که محدود کردن، از کار زنها رو کشیدن، اینا یک پروپوزالی بود که نوشته شده و خط به خط رو تطبیق میکنن و پایانش هم انشاءالله نزدیک هست. جریانات سیاسی فعلا عملا داره انجام میشه و گروه های جایگزین کم کم دارن خود امروز وجود میکنن و بالاخره این موضوع ختم میشه و ما دوباره به یک افغانستانی که درس و دانشگاه شروع شده و زنها در جامعه بیاین خواهیم رسید، حالا شاید یک سال بعد یا دو سال بعد. اما گپ اینجه که ما زنان افغانستان نباید چشممون رو ببندیم، گوشمون رو باز بگیریم و هر کسی که هر چیزی گفت او رو قبول کنیم، چشممون بسته. ما انسان هستیم، حداقل زن افغانستانی در قریه و قصبات هم مکتب ابتدایی رو خواندن و در همون مکتب ابتدایی میتونن کتاب بخونن. ما باید مطالعه داشته باشیم. اگر امروز طالب ما رو محدود کرد، ما روی ظرفیت سازی خودمون باید کار کنیم. زنی که صدای ما رو میشنوه، تو هر کجایی که در زندگی فهمیدی نیازی به مداری و به همکاران مداری، من در خدمت هستم. من ترنم سیدی در 24 ساعت شبانه روز هر زنی از هر کجای افغانستان بر ما تماس بگیره از کمک بخواد، من در خدمت هستم. ما همه با هم هستیم، ما به خاطر هم هستیم و باید دست هم دیگر بگیریم و از این مرحله بحرانی عبور کنیم. و مرد افغانستانی باید اینو بفهمه که جامعه امروز، الان در سال 2023 قرار داریم، در این زمان، در این بره زمانی ما نباید اینقدر عقب مانده باشیم. عقب ماندگی ذهنی، عقب ماندگی تحصیلی، عقب ماندگی جامعه باعث یک ضرر و زیانی میشه. عمر ما کوتاه هست، من شاید 10 سال 20 سال 30 سال دیگه بالاخره برم، هر چقدر که قدرت داشته باشم بالاخره از بین میرم، اما نسل بعدی که میآید چی باید بکنه؟ ما چند سال بعد، چند نسل بعد رو باید نادان به جامعه تحمیل بدیم؟ باید یک دوراندیشی در مردم افغانستان ایجاد شود. زن و مرد افغانستان یک لحظه، یک ساعت بشینید با خودتان فکر کنید که تا کی، تا کجا، چقدر. انسان میگه ما اگر نخوردیم نان گندم، دیدیم دست مردم. بالاخره ما میبینیم مردم جهانه، جامعه ای که زن در او کار نکنه، جامعه ای که زن در او نباشه، یک جامعه کاملا عقب مانده هست. زنها هستن که برای زندگی شور و نشاط و رنگ میبخشن. زن هست که یک جامعه رو دیبا میکنه. زن هست که میتونه یک جامعه قدرتمند باشه. بنابراین طالب گروه تروریستی همجنسگرا هست که کاملا زنان را بد میبینه. چرا که از قدرت زن میترسه، چرا که زن را بزرگترین رقیب احساسی، عاطفی و سیاسی خود میبینه و مرد افغانستانی نباید تکیه بر ایدئولوژی طالبانی پیش بره. طالب اگر خوب می بود اینقدر بدنام نمی بود، اینقدر ذهنیت خراب نداشت و امروز اگر داره کاری را انجام میده، ترس و وحشت روزی که داره در دل مردم ایجاد میکنه، اون به خاطر از اینکه برگ برنده شد و اگر این ازش بگیرن دیگه طالب هیچ چیزی نداره. بنابراین مگر آخر من میدونم هر کسی که صدای من رو میشنوه از همین لحظه یک ساعت با خودش فکر کنه و بفهمه که ما انسان بوده نامدیم، ما حق داریم که فکر کنیم و نسل بعدی افغانستان برگردن ما حق دارن. بیایید کاری کنیم که فردای افغانستان نابود نشه.
تشکر زیاد مهمانان عزیز از حضورتان در برنامه امروز این حق من است. بانوان ترنم سعیدی، زن یکی از زنان معترض و فعال حقوق بشری، اوروج حکیمی خبرنگار و آزاد و فعال مدنی، و یاقوت مانگار یکی از فعالان دیگر حقوق زنان. من جاوید نعیمی به همکاری فنی میرحمت صافی سپاسگزار هر یکتان هستم. برنامه های رادیو آزادی اکنون به صورت 24 ساعت ادامه دارند. Bye.